صفحه 87. به علاوه آیا باید اعراض ذاتی خود این چیزها را هم بررسی کنیم و نباید تنها بدین مقدار قناعت ورزیم که بپرسیم هر یک از اینها چیست، بلکه باید این نکته را هم روشن کنیم که آیا هر چیز تنها یک ضد دارد؟ 6. از این گذشته باید درباره این مطلب پژوهش کنیم که آیا مبادی نخستین و عناصر موجودات اجناسند یا مبادی و عناصر اجزای حال و موجود در هر چیزند که آن چیز به آنها تجزیه می شود. پانویس یعنی ماده و صورت یا عناصر اربعه. مترجم ادامه متن. 7. و اگر مبادی اجناسند، پس باید تحقیق کنیم که آیا آنها اجناسی هستند که به عنوان جنس غریب به افراد و اشخاص حمل می شوند یا اجناس عالی ترند. مثلا آیا مبدأ حیوان است یا انسان و کدام یک از این دو در جنب فرد وجود مفارق تری دارد. پانویس یعنی آیا مبدأ فلان شخص مثلا مبدأ کالیاس یا سقراط حیوان است یا انسان. مترجم ادامه متن. 8. مسئله‌ای که باید به دقت بیشتری بررسی شود این است که آیا علاوه بر ماده چیزی هست که به ذات خود علت هست یا نه، و آیا این علت ممکن است مفارق از ماده وجود داشته باشد یا نه، و آیا این علت عدداً واحد است یا کثیر، و آیا بیرون از شیء انزمامی چیزی وجود دارد یا نه. مرادم از شیء انزمامی شیء مرکب است و این آنجاست که چیزی به ماده ملحق شده است. پانویس مقصود شیء انزمامی مرکب از ماده و صورت است. مترجم ادامه متن. یا در مورد بعضی موجودات چیزی جدا وجود دارد و در مورد موجودات دیگر چنین نیست و این موجودات کدامند؟ 9. به علاوه باید تحقیق کرد که آیا مبادی، اعم از مبادی سوری و مبادی مادی، از حیث عدد یا نوع معین و محدودند یا نه. پانویس مثلا عناصر اربعه از حیث عدد محدودند ولی حروف الفبا از حیث نوع محدودند. این سوال که آیا مبادی از حیث عدد محدودند یا از حیث نوع، بدین معنی است که آیا هر مبدأ یک فرد است یا یک نوع. مقصود ارسطو از مبادی سوری عناصر تعریف است و از مبادی مادی مقومهای مادی شی. مترجم ادامه متن. و 10. آیا اشیاء فسادپذیر و اشیاء فسادناپذیر دارای مبادی مشترکند یا دارای مبادی متفاوت، و آیا همه مبادی فسادناپذیرند یا تنها مبادی اشیاء فسادپذیر فسادپذیرند؟ 11. مسئله‌ای که از همه مسائل دیگر دشوارتر و پیچیده‌تر است این است که آیا واحد و موجود، چنان که فیثاغوریان و افلاطونیان میگویند، صفت و محمول شیء دیگری نیستند، بلکه جوهر اشیاء موجودند یا چنین نیست، بلکه چیز دیگری هست غیر از آنها که موضوع آنهاست، و این موضوع چنان که مثلا امپدوکلس میگوید مهر است، یا چنان که دیگری میگوید آتش است، و به قول فیلسوفی دیگر آب یا هواست. پانویس دیگری میگوید آتش است، هیپاسوس و هراکلیتوس راس. به قول فیلسوفی دیگر آب یا هواست، تالس آب را مبدأ می داند و آناکسیمنس و دیوگنس هوا را راس. ادامه متن. 12. به علاوه این سوال پیش می آید که آیا مبادی اولیه کلی اند یا همانند افراد اشیا اند؟ 13. و آیا مبادی بالقوه وجود دارند یا بالفعل، و آیا تنها با توجه به حرکت بالقوه یا بالفعل اند؟ پانویس یعنی آیا قوه یا فعلیتشان مستلزم حرکت است؟ مترجم ادامه متن. یا از جهتی دیگر نیز چنین یا چنانند. اینها هم مسائلی هستند که ممکن است ما را با دشواری بزرگی روبرو سازند. 14. سرانجام باید این نکته را بررسی کرد که آیا اعداد و خطوط و شکلها و نقطه ها نوعی جوهرند یا نه، و اگر جوهرند جدا از اشیاء محسوسند یا در اشیاء محسوسند. در همه این موارد نه تنها یافتن حقیقت دشوار است، بلکه بررسی دقیق و کامل خود مسئله هم آسان نیست. صفحه 90. فصل دوم، مسائل اول و دوم و سوم و پنجم و چهارم. مسئله 1. نخست به مسئله اول می‌پردازیم و می‌پرسیم آیا بررسی همه انواع علل وظیفه یک علم است یا وظیفه علوم متعدد؟ پانویس این مسئله در کتاب چهارم گاما فصل اول حل می شود. مترجم ادامه متن. 1. علم چگونه ممکن است مبادی را که ضد یکدیگر نیستند بشناسد؟ خانویس با این جمله تز شروع می شود. مترجم ادامه متن. به علاوه چیزهای بسیاری هستند که همه مبادی به آنها متعلق نمی باشند. مثلا چگونه ممکن است که برای چیزی نامتحرک و نامتغیر مبدأ حرکت یا طبیعت خیر وجود داشته باشد؟ زیرا آنچه به ذات خود و بر حسب طبیعتش نیک است، غایت است و غایت علت است، بدین معنی که اشیاء دیگر برای آن به وجود می آیند و هستند، ولی غایت و برای چه غایت یک عمل است و هر عملی متضمن حرکت است. از این رو ممکن نیست برای شیئی نامتحرک و نامتغیر مبدأ حرکت و خیر فی ذاته وجود داشته باشند و بدین جهت است که در ریاضیات هیچ موضوعی از طریق این گونه علت ایضاح و اثبات نمی شود و هیچ برهانی بر نمی گردد به اینکه این طور بهتر یا بدتر است و در واقع از این گونه امور در آن علم حتی نامی هم برده نمی شود و به همین جهت بود که بعضی سوفسطائیان مثلا آریستیپوس ریاضیات را به چشم حقارت می نگریستند. خانویس آریستیپوس از معاصران افلاطون. مترجم ادامه متن. زیرا می گفتند که در هنرها و فنون دیگر و حتی در کارهای یدی مانند درودگری و کفشگری دلیلی که همیشه آورده می شود این است که این گونه بهتر است یا بدتر است، در حالی که علوم ریاضی هیچ اعتنایی به نیک و بد ندارند. اما اگر بررسی مبادی و علل مختلف وظیفه علوم متعدد است، پانویس اینجا آنتیتز شروع می شود. مترجم ادامه متن. و هر مبدعی موضوع علم دیگری است، پس علمی که ما می جوییم کدام یک از آنهاست؟ و در میان کسانی که از این علوم بهره دارند، کدام کس را نسبت به علم مطلوب ما عالم تر از دیگران باید دانست؟ زیرا ممکن است که موضوعی واحد دارای همه انواع علل باشد. مثلا برای خانه، علت فاعلی صناعت معمار است و علت غایی منظوری است که از خانه برمی آید و علت مادی خاک و سنگ است و علت سوری تعریف خانه. با توجه به خصوصیاتی که پیشتر برای فلسفه بیان کردیم و گفتیم که کدام علم را باید به نام فلسفه خواند، اکنون میگوییم که برای دادن عنوان فلسفه به هر یک از آن علوم دلیلی میتوان آورد. از یک سو چون فلسفه نسبت به علوم دیگر علم رهبر و فرمان رواست و علوم دیگر باید مانند خادمان آن از آن پیروی کنند، پس علمی که موضوعش شناخت غایت و خیر است مستحق عنوان فلسفه است، زیرا اشیاء دیگر همه برای غایت وجود دارند. از سوی دیگر گفته ایم که فلسفه علم به علل نخستین و به چیزهایی است که به معنی عالی‌تری موضوع معرفتند، بنابراین حق این است که علمی را که موضوعش شناخت جوهر است فلسفه بنامیم. زیرا ما در میان کسان متعددی که شیئی را به معانی مختلف می‌شناسند، کسی را که می‌داند آن شی چیست داناتر از کسی می‌شماریم که می‌داند آن شی چه نیست و داناتر از همه کسی را می‌شماریم که به ماهیت آن شی داناست، نه کسی را که کیفیت یا کمیت آن را می‌شناسد یا می‌داند که آن شی به موجب طبیعتش استعداد چه فعل یا چه انفعالی را داراست. به علاوه در موارد دیگر نیز ما چنین می‌اندیشیم که شناخت یک شیء را و حتی شناخت اشیایی را که برهان و استدلال درباره آنها ممکن است، هنگامی به دست آورده ایم که بدانیم آن شیء چیست. مثلا تربیع یک مربع مستطیل چیست؟ جواب یافتن حد وسطی متناسب با اضلاع آن. پانویس یعنی اعراض که مانند جواهر به نحو مستقیم شناخته نمی شوند بلکه از طریق برهان شناخته می شوند. ذات یا ماهیت ممکن است ماهیت جوهر باشد یا ماهیت یک کیفیت یا تعین دیگر یا ماهیت یک رویداد مانند خسوف. مترجم ادامه متن. همین طور است در همه موارد دیگر، در مورد به وجود آمدن موجودات و اعمال و به طور کلی در مورد هر تغییری هنگامی خود را عالم می دانیم که منشأ حرکت را شناخته باشیم و این غیر از غایت و حتی نقطه مقابل غایت است. بنابراین چنین می نماید که بررسی هر یک از علل وظیفه علم دیگری است. مسئله دو، در مورد مبادی برهان نیز این تردید وجود دارد که آیا همه این مبادی و همچنین علل پانویس و همچنین علل در ترجمه بونیتس وجود ندارد. مترجم. ادامه متن. موضوع یک علمند یا علوم متعدد. مرادم از مبادی برهان اولیاتند. پانویس یا علوم متعارفه اصول اثبات ناپذیر. مترجم. ادامه متن. که همه میپذیرند و در استدلال به آنها اتکا میورزند، مثلا اینکه هر چیزی را یا باید ایجاب کرد یا سلب، و ممکن نیست که شیئی در آن واحد هم باشد و هم نباشد و مقدماتی از این قبیل. اینجا سؤال این است که آیا دانش این مبادی و دانش جوهر یکی است یا باید به دو علم قائل شد، و در شق اخیر کدام یک از دو علم را باید آن علمی بدانیم که در جستجویش هستیم؟ پذیرفتنی نیست که آنها موضوع علمی واحد باشند. پانویس اینجا تز مسئله دوم آغاز می شود. مترجم. ادامه متن. زیرا چه علتی هست بر این که شناخت اولیات بیشتر به علم هندسه متعلق باشد تا به علمی دیگر؟ ولی اگر شناخت آنها به هر علمی به نحو برابر متعلق است و با این همه وظیفه همه علوم نیست، پس ممکن نیست که شناخت آنها به علم جوهر بیشتر متعلق باشد تا به علوم دیگر. به علاوه چگونه ممکن است که اصلاً برای این مبادی علمی وجود داشته باشد؟ زیرا ما اکنون نیز می‌دانیم که هر یک از آنها چیست و لااقل علوم و فنون مختلف آنها را به عنوان چیزی معلوم و مسلم به کار می‌برند. با این همه اگر یک علم برهانی وجود دارد که بررسی و شناخت حقیقت این مبادی وظیفه آن است، پس باید برای این مبادی جنسی به عنوان مایه و موضوع وجود داشته باشد که بعضی از مبادی تعینات آن موضوع باشند و بعضی دیگر اولیات باشند، زیرا ممکن نیست که برای همه آنها برهان وجود داشته باشد، چه هر برهانی باید از مقدمات معینی آغاز شود و درباره موضوعی معین باشد و وجود تعینات معینی را ثابت کند، پس لازم می آید که همه تعیناتی که وجودشان از طریق برهان ثابت می شود از جنسی واحد باشند، زیرا همه انواع برهان از اولیات سود می جویند. پانویس اگر علمی برای اولیات وجود داشته باشد، این علم یا باید اولیات را تعریف کند و یا باید آنها را از طریق برهان ثابت کند. ولی ما به علمی که معنی اولیات را تعریف کند احتیاج نداریم. اما اگر اثبات اولیات از طریق برهان ممکن باشد، در این صورت همه اموری که بدین ترتیب ثابت می شوند از جنسی واحد خواهند بود. ارسطو حکم اخیر را از این طریق ثابت می کند. اگر فرض کنیم که اولیات قابل اثبات به وسیله برهانند، اولا باید مایه و موضوعی وجود داشته باشد، ثانیا بعضی از اولیات باید صفات این موضوع باشند، و ثالثا چون هر استدلالی باید با امری غیر قابل اثبات آغاز شود، پس بعضی از اولیات باید غیر قابل اثبات باشند. بنابراین این فرض را که اولیات قابل اثبات به وسیله برهانند باید تصحیح کنیم، یعنی تبدیل کنیم به این فرض که بعضی اولیات ممکن است از طریق اولیات دیگری که برهان نمی‌پذیرند ثابت شوند. اما همه علوم استدلالی اولیات را به عنوان مقدمات خود به کار می‌برند و نتیجه استدلال باید مربوط به همان جنسی باشد که مقدمات از آن جنس است. بنابراین اگر اولیات قابل اثبات از طریق برهان باشند، همه اموری که ثابت می‌شوند از یک جنس خواهند بود و در نتیجه همه علوم یک علم خواهد شد و این ممتنع است. راست. ادامه متن. ولی از سوی دیگر اگر علم جوهر غیر از علمی است که اولیات را بررسی می‌کند، پانویس اینجا آنتیتز شروع می‌شود. مترجم. ادامه متن. پس باید دید کدام یک از آن دو بر حسب طبیعتش شریف‌تر و مقدم‌تر از دیگری است. اولیات کلی‌تر از همه چیزند و مبادی همه چیزند. اگر تحقیق در این که آیا آنها مطابق حقیقتند یا مخالف حقیقت وظیفه فیلسوف نباشد، پس وظیفه کیست؟ مسئله 3. آیا به طور کلی همه جواهر موضوع یک علمند؟ پانویس یعنی هم جواهر محسوس و متحرک و هم جواهر معقول و نامتحرک. مترجم. ادامه متن. یا جواهر مختلف موضوعات علوم متعددند؟ پانویس این مسئله در کتاب چهارم گاما فصل 2 و کتاب ششم اپسیلون فصل اول حل می شود. مترجم. ادامه متن. اگر شق دوم درست باشد، پس باید دید علم مورد نظر ما درباره کدام نوع جواهر تحقیق می کند. اما بعید می نماید که همه جواهر موضوع علمی واحد باشند، زیرا در این صورت برای همه اعراض هم یک علم استدلالی وجود خواهد داشت، زیرا هر علم استدلالی اعراض ذاتی موضوع معین را با سودجویی از اولیات بررسی می کند و بنابراین بررسی اعراض ذاتی جنسی واحد از اشیا با اتکا به دسته ای از اولیات وظیفه علمی واحد خواهد بود. چه موضوع متعلق یک علم است و اولیات هم متعلق یک علمند، خواه همان علم باشد و خواه علمی دیگر، پس اعراض نیز متعلق به یک علم خواهند بود، یعنی بررسی آنها یا وظیفه این دو علم خواهد بود یا وظیفه علمی مرکب از این دو علم. پانویس: اگر همه جواهر موضوع یک علم باشند و اولیات هم موضوع یک علم باشند، اما از اینکه این دو علم یک و همان باشد یا نه، در این صورت اعراض نیز موضوع یک علم خواهند بود، یعنی یا موضوع این دو علم خواهند بود اگر این دو علم یک و همان باشد، و یا اگر یک و همان نباشد موضوع علمی مرکب آن دو خواهند بود. راست. ادامه متن. مسئله 5. به علاوه این سوال مطرح است که آیا علمی که ما می جوییم تنها جواهر را بررسی می کند یا به اعراض آنها نیز می پردازد؟ پانویس: این مسئله در کتاب 4 گاما فصل 2 حل می شود. مترجم. ادامه متن. مرادم این است که مثلا اگر جسم جوهر است و خطوط و سطوح نیز جوهرند، آیا هم بررسی این جواهر و هم بررسی اعراض هر یک از این اجناس که علوم ریاضی درباره آنها استدلال می کنند وظیفه علمی واحد است، یا بررسی جواهر وظیفه یک علم است و بررسی اعراض وظیفه علمی دیگر؟ اگر شناختن همه آنها وظیفه علمی واحد باشد، لازم می آید که علم جوهر هم به یک معنی علم استدلالی باشد، حالان که همه قبول دارند که در مورد جوهر اشیا استدلال و برهان وجود ندارد. ولی اگر شناختن اعراض وظیفه علمی دیگر است، پس باید دید آن کدام علم است که اعراض جواهر را بررسی می کند. یافتن پاسخ این مسئله بسیار دشوار است. مسئله 4. آیا باید پذیرفت که تنها جواهر محسوس وجود دارند یا علاوه بر آنها جواهر دیگری هم هستند؟ و آیا همه جواهر از یک نوعند، یا باید به پیروی از نظریه کسانی که به وجود ایده ها قائلند و همچنین به وجود اشیاء میانگین، پانویس وسایط میان ماهیات معقول و اشیاء محسوس، مترجم ادامه متن، که میگویند موضوع علوم ریاضی است وجود انواع مختلف جوهر را پذیرفت؟ پانویس این مسئله در کتاب 12 لا مبدأ فصلهای 6-10 مورد بحث قرار گرفته است. مترجم ادامه متن. درباره این که به چه معنی میگوییم که ایده ها هم علتند و هم جواهر مستقل، در نخستین بحثی که درباره ایده ها به میان آوردیم سخن گفته شده است. درباره این که به چه معنی میگوییم که ایده ها هم علتند و هم جواهر مستقل، در نخستین بحثی که درباره ایده ها به میان آوردیم سخن گفته شده است. پانویس در اینجا ارسطو به عنوان فیلسوفی افلاطونی سخن میگوید، یعنی به چه معنی ما افلاطونیان میگوییم که الاخر. مترجم ادامه متن، این نظریه دشواری های فراوان در بر دارد، ولی هیچ ادعایی نامعقول تر از این نیست که گفته شود علاوه بر اشیاء محسوس موجود در کیهان مادی، اشیایی وجود دارند که همان اشیاء محسوسند، با این فرق که آن اشیاء سرمدی هستند در حالی که اشیاء محسوس فساد پذیرند. پانویس این سخن که به عقیده افلاطونیان یگانه فرق میان ایده ها و اشیاء محسوس فساد ناپذیری ایده هاست، درست نیست. فساد ناپذیری فقط یکی از خصوصیات ایده هاست. راست. ادامه متن، طرفداران این نظریه میگویند انسان فی نفسه و تندرستی فی نفسه وجود دارند و جز این فی نفسه خصوصیت دیگری به اشیاء نمی افزایند، تقریبا مانند کسانی که میگویند خدایان هستند ولی صورت آدمی دارند. همانگونه که برای اینان خدایان چیز دیگری نیستند جز آدمیان سرمدی، برای صاحبان آن نظریه هم ایده ها چیزی نیستند جز اشیاء محسوس سرمدی. به علاوه اگر در جنب اشیاء محسوس و ایده ها به وجود اشیاء میانگین قائل شویم، با دشواری های فراوان روبرو می گردیم. زیرا در این صورت میان خطهای محسوس و خطهای فی نفسه خطهای دیگری هم وجود خواهند داشت. همچنین است در مورد سایر اجناس اشیا، و چون ستاره شناسی خود یکی از علوم ریاضی است، پس باید در جنب آسمان محسوس آسمان دیگری باشد و در جنب ماه و خورشید محسوس ماه و خورشیدی دیگر و همچنین سایر اجرام آسمانی. ولی چگونه می توان وجود چنین اشیایی را باور کرد؟ زیرا نمی توان قبول یا حتی فرض کرد که آن آسمان دیگر بی حرکت باشد، اما متحرک پنداشتن آن نیز به کلی بی معنی است. همین سخن درباره چیزهایی هم صادق است که علم مناظر و علم تألیف آهنگ‌ها با آنها سر و کار دارند، زیرا اینها نیز به همان دلایلی که ذکر کردیم ممکن نیست جدا از چیزهای محسوس وجود داشته باشند. چه اگر اشیاء محسوس میانگین و ادراک حسی میانگین وجود داشته باشد، لازم می آید که میان حیوان فی نفسه و حیوان فساد پذیر حیوان میانگین وجود داشته باشد. این سوال هم پیش می آید که موضوع علوم مربوط به اشیاء میانگین کدام نوع از موجودات است؟ چه اگر فرق علم هندسه با علم مساحی تنها در این است که موضوع مساحی محسوس است و موضوع هندسه نامحسوس، پس باید در جنب علم پزشکی علمی وجود داشته باشد که میانگین میان علم پزشکی فی نفسه و این علم پزشکی معین باشد، و همین سخن در مورد علوم دیگر نیز صادق خواهد بود. ولی چون این امری چگونه ممکن است؟ چه در این صورت باید سالم میانگینی هم میان سالم محسوس و سالم فی نفسه موجود باشد؟ از این گذشته اصلا درست نیست اگر بگوییم که موضوع علم مساحی مقادیر محسوس و فساد پذیر است، چه اگر چنین باشد پس با نابود شدن این مقادیر آن علم هم نابود خواهد شد. همچنین موضوع علم ستاره شناسی ممکن نیست مقادیر محسوس یا این آسمان محسوس بالای سر ما باشد، زیرا نه خطهای محسوس چنان خطوطی هستند که علمای هندسه از آنها سخن میگویند، زیرا حواس ما خطوط مستقیم و منحنی را بدان گونه که آنان مستقیم و منحنی را تعریف میکنند به ما نشان نمیدهند، و دایره با خطکش محسوس تنها در یک نقطه مماس نمی شود، بلکه بدان سان مماس می شود که پروتاگوراس در ضمن ردی که بر علمای هندسه نوشته بیان کرده است، و نه حرکات و گردش های حلزونی در آسمان بدان گونند که در محاسبات ستاره شناسان نشان داده می شود، و نه نقطه های نجومی دارای همان طبیعتی هستند که ستارگان دارند. فیلسوفانی هم هستند که هرچند به وجود اشیاء میانگین میان ایده ها و اشیاء محسوس قائلند، آن چیزهای میانگین را جدا و مستقل از اشیاء محسوس نمی دانند، بلکه معتقدند که آنها در اشیاء محسوس هستند. پانویس اشاره به فیلسوفانی است که نیمه فیثاغوری و نیمه افلاطونی بودند. راس ادامه متن. تشریح نتایج فاسد این عقیده به بیانی مفصل نیاز دارد و همینقدر کافی است که بگوییم از یک سو نمیتوان به آسانی پذیرفت که تنها اشیاء میانگین چنین باشند، بلکه بیگمان باید ممکن باشد که ایده ها نیز در اشیاء محسوس باشند، زیرا هر دو ادعا اجزاء نظریه ای واحدند. از سوی دیگر از این نظریه این نتیجه به دست می آید که دو جسم در مکانی واحدند و اشیاء میانگین نامتحرک نیستند، زیرا در اشیاء محسوس که متحرکند جای دارند، و به طور کلی چه لازم است قبول کنیم که اشیاء میانگین وجود دارند ولی در اشیاء محسوس هستند. این سخن به همان نتایج فاسدی می انجامد که پیشتر برشمردیم، و لازم می آید آسمان دیگری علاوه بر آسمان محسوس وجود داشته باشد ولی جدا از این آسمان نباشد، بلکه در همان مکان آسمان محسوس باشد، و چون این امری به کلی نامعقول و ناممکن است. صفحه 99، فصل سوم، مسائل ششم و هفتم. مسئله شش: در همه این موارد گفتن این که کدام فرض موافق حقیقت است بسیار دشوار است، و همین سخن در مورد مبادی نخستین نیز صادق است، یعنی در این که آیا اجناس را باید عناصر و مبادی تلقی کرد یا نخستین اجزایی را که هر شیء مفرد از آنها تشکیل یافته است. پانویس مسائل ششم و هفتم در کتاب‌های آینده مبعد الطبیعه به طور صریح حل نشده است، ولی در کتاب هفتم زتا فصول 10 و 12 پاسخ‌های ضمنی به آنها داده شده است. مترجم ادامه متن. مثلا در مورد صدای حاوی سخن، نخستین اجزایی که این صداها از آنها ترکیب می‌یابند، عناصر و مبادی صدای حاوی سخن تلقی می‌شوند، نه جنس مشترک آنها یعنی صدا. همچنین ما آن چیزهایی را عناصر اشکال هندسی می‌دانیم که دلایل مربوط به آنها در دلایل مربوط به اشکال یا همه اشکال یا بیشتر اشکال داخل است. در مورد اجسام، خواه کسانی که به وجود عناصر متعدد برای اشیاء جسمانی قائلند و خواه آنان که وجود یک عنصر را میپذیرند، چیزهایی را نخستین مبادی جسم میدانند که جسم از ترکیب آنها پدید آمده است. مثلا امپدوکلس آتش و آب و سایر عناصر را مبادی تشکیل دهنده اشیاء میداند، ولی آنها را اجناس اشیاء نمی نامد. پانویس به عبارت دیگر مبادی را عبارت از اجناس موجودات نمی داند. مترجم ادامه متن. به علاوه وقتی که ما می خواهیم طبیعت چیز دیگری را بشناسیم، پانویس یعنی شیء مصنوع را. مترجم ادامه متن. مثلا طبیعت تخت را می کوشیم بدانیم که تخت از چه اجزایی تشکیل یافته است و این اجزا چگونه به هم پیوستند، و آنگاه که این را دانستیم معتقد می شویم که طبیعت تخت را می شناسیم. بنابر این دلایل مبادی اشیا اجناس نمی توانند بود، ولی از سوی دیگر اگر راستی چنین است که ما هر شیعی را از طریق تعریف می شناسیم و اجناس مبادی تعاریفند، پس اجناس باید مبادی اشیاء تعریف پذیر باشند. به علاوه اگر کسب شناسایی به اشیاء معنی دیگری ندارد جز کسب شناسایی به صور نوعی که اشیاء با نام آنها خوانده می شوند، پس معلوم می شود اجناس لااقل مبادی انواعند. پانویس زیرا انواع را جز از طریق اجناس نمی توان شناخت. مترجم ادامه متن. چون این می نماید که متفکرانی هم که واحد یا موجود یا بزرگ و کوچک را عناصر اشیا می نامند، اصطلاح عنصر را به معنی جنس به کار می برند. پانویس متفکرانی که واحد یا موجود اشاره به فیثاغوریان و افلاطون است، راس بزرگ یا کوچک را عناصر اشیا می نامند، اشاره به افلاطون است. رجوع کنید به 987 بی راس. ادامه متن. اما به هر حال نمی توان مبادی را به هر دو معنی دانست. پانویس یعنی مبادی را نمی توان هم به معنی جنس دانست و هم به معنی نخستین اجزایی که جسم از ترکیب آنها پدید می آید. مترجم ادامه متن. زیرا تعریف جوهر باید یکی باشد، ولی تعریف شیء از طریق جنس با تعریف آن از طریق بیان اجزاء تشکیل دهندش فرق دارد. مسئله 7. مشکل دیگری که باید بررسی شود این است که اگر اجناس را مبادی به معنی حقیقی بدانیم، آیا اجناس عالی و نخستین مبادی اند یا پایین ترین اجناس که مستقیماً به افراد و اشخاص حمل می شوند؟ اگر کلیات مبادی به معنی حقیقی تری هستند، پس تردید نیست که عالی ترین اجناس را باید مبادی دانست، زیرا این اجناس بر همه موجودات حمل می شوند و در این صورت عدد مبادی اشیا برابر خواهد بود با عدد اجناس اولیه و در نتیجه موجود و واحد مبادی و جواهر خواهند بود، زیرا این دو بیش از همه چیز دیگر به همه موجودات قابل حملند. ولی ممکن نیست که واحد یا موجود جنس موجودات باشند، زیرا هر یک از فصلهای هر جنس به ضرورت باید موجود باشد و هر فصلی باید واحد باشد، ولی غیر ممکن است که انواع یک جنس به فصلهای خود آنها حمل شوند. پانویس اگر نوع به فصل حمل شود، فصل نوع نوع خواهد بود و این ممتنع است. همچنین اگر نوع به فصل حمل شود، نوع مقدم بر فصل خواهد بود، حالان که نوع مؤخر بر فصل است و فصل مقدم بر نوع است، زیرا فصل وقتی که به جنس اضافه شود نوع را پدید می آورد. مترجم ادامه متن. یا جنس جدا از انواعش به فصلهای خود حمل شود. پس در نتیجه اگر واحد یا موجود جنس باشد، هیچ فصلی ممکن نیست موجود یا واحد باشد. ولی اگر واحد و موجود جنس نباشند و فرض بر این باشد که مبادی عبارت از اجناسند، واحد و موجود مبدع نمی توانند بود. به علاوه بر پایه این نظریه لازم می آید که انواع موجود میان اجناس عالی و اشخاص که شامل فصلها هم می باشند تا آخرین انواع غیر قابل تقسیم جنس باشند، حالان که افلاطونیان بعضی از آنها را جنس ترقی می کنند و بعضی را نه. به علاوه لازم می آید که فصلها بیشتر از اجناس مبادی باشند و اگر فصلها هم مبادی باشند، عدد مبادی بی نهایت خواهد بود، خواسته اگر عالی ترین جنس را مبدع فرض کنیم. پانویز یعنی موجود یا